نشست های گفتگو با عکاسان و نقد نمایشگاه از برنامه های دیگر این دوره 10 روزه با عکاسان ایران بود. 8 دوره 10 روز با عکاسان ایران به دبیری اسماعیل عباسی برگزار شد و مهدی مقیم نژاد، بهنام صدیقی، زانیار بلوری و رامیار منوچهر زاده اعضای تشکیل دهنده شورای هنری این دوره بودند.
معاون حقوقی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از پیگیری معافیت مالیاتی اهالی فرهنگ در جلسه مشترک با وزارت اقتصاد و دارایی خبر داد. آقای علی اصغر کاراندیش در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت:
طبق قانون مالیات‌های مستقیم، فعالیت‌های فرهنگی، هنری و انتشاراتی که از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز فعالیت دارند، از پرداخت مالیات معافند. مصادیق این فعالیت‌ها و نوع فعالیت‌ها هم هر چند سال یک بار در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در وزارت امور اقتصاد دارایی و سازمان مالیاتی تجدید نظر میشه. آخرین بار در سال 93 این کار انجام شد. در مجموع 237 نوع فعالیت طبق این آخرین توافقی که انجام شده بر اساس قانون معافیت مالیاتی داره. علت هم این است که فعالیت‌های فرهنگی و هنری دارای درآمدهای مکفی اقتصادی نیستند و اقتصاد فرهنگ و هنر در کشور ما هنوز خیلی ضعیف هست و نیاز هست به حتی حمایت در حوزه فرهنگ هنر و رسانه، و به همین دلیل هم سالیانه شما می‌بینید که در اعتبار برات وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی ما رقم‌هایی رو جهت حمایت از این فعالیت‌ها دولت از بودجه خودش می‌گذره و پیش‌بینی می‌کنه. مثلا به طور نمونه قسمت تئاتر ما واقعا درآمدزا نیست. با توجه به مسائلی که واقعا تماشاچی کم داریم، فضاهای عرضه ما تئاتر کم داریم. و یه نکته دیگه من اشاره بکنم این است که حتی همون افرادی هم که مثل بازیگران یا خوانندگان خاص هستند، اونها هم معلوم نیست که اگر وضع مالیشون الان خیلی خوبه، اینها از راه سینما یا بازیگری یا کنسرت درآمدشون کسب کنن. اینا احتمال داره خیلی از افراد هنرمند در حوزه‌های دیگه هم فعالیت داشته باشن، تو ساخت ساز باشن، کارهای تجاری بکنن، شرکت داشته باشن، فعالیت‌های دیگه داشته باشن. طبیعیه که اون درآمدهاشون مشمول مالیاته. فقط فعالیت‌هایی که مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رو داره از مالیات معاف.
دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب کودک سوریه در کتابخانه ملی اسد دمشق افتتاح شد. در مراسم افتتاحیه نمایشگاه عمادالعزب وزیر فرهنگ سوریه، آقای ترک‌آبادی سفیر جمهوری اسلامی ایران در سوریه و بسیاری از شخصیت‌های فرهنگی و ادبی و جمعی از دانش آموزان سوری حضور داشتند. در این نمایشگاه ناشرانی از کشورهای مختلف از جمله سوریه، لبنان، عراق و ایران بیش از 9000 عنوان کتاب در موضوعات مختلف آموزشی، تربیتی و مهارتی عرضه کردند.
کوزوو مراسم اهدای جایزه نوبل ادبیات 2019 را تحریم کرد. بهجت پاکالی وزیر امور خارجه جمهوری کوزوو گفت علت تحریم شدن این مراسم اهدای این جایزه به پیتر هانت که نویسنده اتریشی است. پیتر هانت که نویسنده اتریشی از دوستان نزدیک اسلوبودان میلوسویچ، رئیس جمهوری یوگسلاوی سابق و حامی سیاست‌های وی است. هانت که 76 ساله در یکی از کتاب‌های خود به کم اهمیت جلوه دادن جنایات جنگی سربها متهم است. وی همچنین به علت سخنرانی در مراسم خاکسپاری میلوسویچ با انتقاد شدیدی روبرو شد. میلوسویچ در حالی درگذشت که به علت نسل کشی، جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت تحت محاکمه بود. میلوسویچ قبل از مرگ از هانتکه خواسته بود در دفاع از وی شهادت دهد. چندی پیش نیز یکی از اعضای کمیته نوبل اعلام کرد به نشانی اعتراض به انتخاب هانتکه برای دریافت جایزه نوبل ادبیات، مراسم رسمی اهدای جایزه را تحریم خواهد کرد. پیتر انگلند که نویسنده حوزه تاریخ و از اعضای کمیته نوبل است گفت: من در مراسم هفته نوبل امسال شرکت نخواهم کرد. جشن گرفتن جایزه نوبل ادبیات پیتر هانتکه از نظر من یک حرکت ریاکارانه محسوب می شود. همچنین کریستوفر لیندوئر و گانبریت ساندرستورم که از اعضای این کمیته هستند هم از سمت خود استعفا دادند. یکی از این افراد اهدای جایزه نوبل ادبیات سال 2019 به هانتکرا علت استعفای خود اعلام کرد. مراسم اهدای جایزه نوبل قرار است 19 آذر در استکهلم برگزار شود.
22 شرکت تسهیلگری گردشگری سلامت از وزارت بهداشت مجوز گرفتند. رئیس اداره گردشگری سلامت وزارت بهداشت با بیان مطلب گفت 180 متقاضی دیگر نیز در نوبت عقص مجوزند. آقای هاشمزاده افسود خدمات بدون شناسنامه و نامشخص دلالان سبب بروز مشکلات زیادی برای گردشگران سلامت شده بود و گاهی این دلالان بیماران خارجی را به مراکزی نامعتبر ارجاع می‌دادند که البته هنوز هم مواردی از این دست وجود دارد و می‌تواند اعتبار پزشکی ایران را در دنیا خدشه‌دار کند. وی گفت آیین‌نامه تشکیل شرکت‌های تسهیلگری گردشگری سلامت خرداد امسال به امضای وزیر بهداشت رسید و ابلاغ شد. رئیس اداره گردشگری سلامت وزارت بهداشت همچنین گفت اکنون بر اساس این آیین‌نامه و شرح وظایف مشخص بین‌المللی به شرکت‌های متقاضی مجوز می‌دهیم تا بتوانند بیماران خارجی را از یک مسیر کاملاً مشخص به ایران بیاورند و آنها از خدمات استاندارد درمانی بهره‌مند شوند.
سه عنوان اثر ارزشمند شامل تأسیسات نفت خوریان سمنان، پل راه آهن بزرگ بنکوه و پل راه آهن کوچک بنکوه شهرستان گرمسار در فهرست میراث صنعتی کشور ثبت شد. مدیر کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان سمنان گفت پس از بررسی اسناد و مدارک نقش‌های معماری و مستندات تاریخی، فرهنگی و عصر مدرن با تایید و موافقت اعضای شورای ثبت کشور واجد ارزش تاریخی شناخته شد و در فهرست میراث ملی کشور قرار گرفت.
خبرهای دنیای فرهیختگان، شبکه رادیویی فرهنگ.
مسعود سلیمانی پس از تحمل یک سال گروگانگیری و حبس غیرقانونی در آمریکا به میهن بازگشت. وزیر امور خارجه در مراسم استقبال و ورود دکتر سلیمانی به کشور در فرودگاه مهرآباد گفت استاد ارزنده کشورمان بدون هیچ دلیلی گروگان نیروهای آمریکایی بود. همکارم خانم اکبر نژاد گزارش می‌دهد.
رو بودن یک دانشمند، اون هم در تراز 1% جهان، نشانه ای از اینه که وقتی مسئله ایران ستیزی آمریکا پیش میاد، حتی دانشمند بودن هم میتونه در فرهنگ دشمنی های آمریکا جرم تلقی بشه.
بیشترین چیزی که این زندانبانان و قضات و دادستان های آمریکایی رو به ویژه عصبانی میکرده میزان دستاوردهای علمی ایشون بوده.
15 مهر 97 مایو کلینیک آمریکا از دکتر سلیمانی دعوت میکنه تا در فرصت مطالعاتی این بیمارستان حضور پیدا کنه، اما در همون هواپیما دولت آمریکا در اقدام ناجوانمردانه‌ای ویزاش رو باطل میکنه. ناجوانمردانه از این بابت که حتی اگر دکتر سلیمانی از زندان آمریکا هم آزاد میشد، باز به جرم ورود غیرقانونی به خاک آمریکا دستگیر میشد. اینو وکیل ایرانی آمریکایی دکتر سلیمانی به خبر رادیو میگه.
مشکل اساسی که ما داریم اینه که دکتر سلیمانی شهروند آمریکا نیستن و ساکن آمریکا نیستن. وقتی که ایشون داشتن وارد آمریکا می‌شدن به دعوت میو کلینیک بود، یعنی بهترین بیمارستان آمریکا، که این تحقیقاتشون رو اینجا ادامه بدن و برای روی ویزا بود وارد آمریکا شدن. وقتی که از ایران ایشون راه میفته ویزای ایشون به جا بود، یعنی ویزا داشتن و اومدن. تو هوا که بودن، یعنی تو هواپیما بودن، دولت آمریکا این ویزا رو باطل می‌کنه. برای وقتی که ایشون میاد و میرسه به خاک آمریکا، از دید دولت آمریکا ایشون از نظر قانونی اینجا حضور نداشتن، یعنی حق قانونی نداشتن که اینجا باشن.
رسانه هایی که بعد از دستگیری یک جاسوس تمام عده و عده رسانه‌ای و سیاسی خودشون رو علیه ایران بسیج می‌کنند، پس از دستگیری دانشمند ایرانی تا ماها نامی از بازداشت غیرقانونی یکی از بزرگترین دانشمندان جهان نمی‌بردند، حتی با وجود وضع نامناسب جسمی ایشون که به مشکلات عدیده‌ای دچار بودند. و بعد از رسانه‌ای شدن هم این موضوع جنبه سیاسی پیدا می‌کنه. دکتر ربیعی همسر دکتر سلیمانی در گفتگو با رادیو:
اول یکمی هنوز شوک ماجرا وجود داشت و پیگیری ها یکم کمتر بود، در این حالی که وزارت امور خارجه هم خب نظرشون این بود که پرونده ممکنه که حقوقی ساده باشه و اجازه بدیم ببینیم، شاید چون واقعا هیچ مدرکی وجود نداشت حل بشه. اما خب بعد اینکه از طرف امریکا رسانه‌ای شد، دیگه این مشخص شد که اینطوری نیست، که این به نظر میاد که پرونده حقوقی ساده این نیست و بیشتر به سمت، یعنی خودشون امریکا به سمت سیاسی بودن سوق داد این مسئله رو.
دکتر سلیمانی در فرودگاه مهرآباد در بدو و ورود به کشور به خبرنگاران گفت رفتار آمریکایی‌ها چه در بازداشت و چه در دادگاه روشن می‌کرد که تا چه اندازه نه با نظام بلکه با مردم ایران دشمنی دارند.
و واقعا اونجا دیدم که ما خودمون اینجا خیلی بعضی سر دست کم می‌گیریم، میگه مقاله چه ارزش داره، نمیدونم سایتیشن چه ارزش داره. دیدم که اصلا اون وکیل من تو دادگاه داره اینا رو میگه. اینا اینقدر قرمز شده بودن و اینقدر رنگشون رفته بود که اینقدر عصبانی شده بودن که من دیدم که این خیلی بیشتر از بقیه چیزایی که ما مطرح میکنیم، مثل که اینا رو عصبانی کرده و حسادت اینا و عصبانیت اینا رو برانگیخته. و اصلا فقط همینه، من خدمت میگم اصلا فقط مردمن، یعنی دشمنی اونا مردمه، اصلا واقعا دشمن شماره یک ایران و ایرانی هن. وقتی اسم ایرانی میاد، مثلا من وقتی که چیز کرده بودن اینقدر باید اینا کوچیک و پست باشن که وقتی که من برده بودن که رفتیم توی جل، گفتن که این یه تروریستی بوده که اومده تو امریکا بمب گذاری کنه، ما گرفتیمش به خاطر اینکه بقیه زندانیا به من نتونن نزدیک بشن.
دکتر سلیمانی در مدت 14 ماه بازداشت غیرقانونی در آمریکا به علت شرایط نامناسب زندان از بیماری‌های مختلفی رنج می‌برد. بیماری او از مادرش پنهان میشه، اما بعد از اینکه مادر به طریقی از این بیماری مطلع میشه، دچار سکته شده و مدتی بعد فوت می‌کنه.
من اکبر جوانی هستم، دایی آقای پروفسور سلیمانی. خواهرمم، شوهر خواهرمم از این از دست دادم دیگه، به خاطر قربان شما متشکرم.
توی مامانم خیلی خالی، نمیدونم هنوز میدونه یا نه، ولی ما واقعا جای خالیش اینجا داریم.
خانم دکتر ربیعی همسر مسعود سلیمانی،
جسمشون که خب متاسفانه در اساس سوی تغذیه خیلی زیادی که داشتن و بالاخره شرایط زندگی اصلا اونجا خوب نبوده اصلا، و خب از نظر جسمی خیلی ضعیفن، خیلی.
شما گفتن دیشب تو فرودگاه ظاهرا حالشون بد شده بوده.
بله دیشب هم حالشون بد شد که ما جلسه‌ای که امروز بود و مجبور شدیم کنسل کنیم.
دکتر مسعود سلیمانی دانشمندی که اونو جزء 1% دانشمندان برتر جهان میشناسند، بعد از 14 ماه بازداشت امروز به علت شرایط جسمی نامناسب توان گفتگوی تلفنی با ما نداشت و حتی در فرودگاه به اورژانس منتقل شد. اما در فرودگاه برداشت خودشو از این بازداشت در آمریکا در چند جمله خلاصه کرد.
این نشون میده که بغض و کینه اونا به ما نسبت به چیزای علمیه، اونا دانش ما میترسن، اونا هیچ ما نمیترسن. به خاطر همین بعد تا اونجا که میتونیم خودمونو قوی کنیم تو بحثای علمی که انشاءالله بتونیم چشم دشمن رو انشاءالله کور کنیم.
آمریکا با رفتاری منافقانه در مواجهه با جامعه علمی ایران همواره برای متوقف کردن حرکت کشور به سوی خودکفایی علمی در عرصه‌های مختلف تلاش کرده. این رفتار منافقانه گاهی هم چهره خشن به خودش گرفته و ترور و دستگیری دانشمندان ایرانی رو برای انتقام از ملت در پیش گرفته.
مصوبه نظام رتبه بندی معلمان ابلاغ شد. بر اساس نظام رتبه بندی، سنجش صلاحیت معلمان بر حسب شایستگی های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای صورت می گیرد. مشمولان طرح طبقه بندی مشاغل معلمان، آموزگاران، دبیران، هنرآموزان، مربیان امور تربیتی، مشاوران واحدهای آموزشی، مراقبان سلامت، مدیران و معاونان واحدهای آموزشی و تربیتی هستند. قرار است حقوق این افراد بر اساس نظام رتبه بندی از ابتدای مهر امسال اعمال شود.
اما دولت اندونزی برای کاهش اعتیاد دانش آموزان به گوشی‌های تلفن همراه با اهدای جوجه، آنها را در خانه و مدرسه سرگرم کرده است.
جوجه رنگی هایی که با پا گذاشتن به دنیای رویایی کودکان در اندونزی هم کلاسی جدید دانش آموزان شدند. طرح تازه دولت اندونزی که با اهدای هزاران جوجه رنگی به دانش آموزان مدارس و سرگرم کردن اونها مانع علاقه اعتیادآور بچه ها در استفاده از گوشی های هوشمند تلفن همراه شده.
این سرگرمی جدید در مدارس جایگزین خوبی برای گوشی های تلفن همراهه.
دانش آموزانی که زیر نظر معلمان علاوه بر درس و مشق و تحصیل مسئولیت نگهداری و مراقبت از این جوجه ها رو هم بر عهده گرفتن.
این روش نظم، قدرت تمرکز، یادگیری و مسئولیت پذیری دانش آموزان را تقویت میکنه.
طرحی که گرچه با مخالفت سازمان حمایت از حقوق حیوانات مواجه شده، اما اینجا در پارلمان فیلیپین با تبیین آثار خطرناک ناشی از اعتیاد به گوشی‌های هوشمند نظیر افزایش اضطراب، افسردگی، خشونت و خودکشی مورد استقبال نمایندگان مجلس این کشور قرار گرفته. منع استفاده از گوشی‌های هوشمند تلفن همراه به گفته کارشناسان و بر اساس تجربه موفق برخی از کشورها موجب تغییر رفتار و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان میشه. اسماعیل پورهاجی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه جنوب شرق آسیا.
از سراسر گیتی
رئیس جمهور امروز با حضور در خانه ملت لایحه بودجه سال 99 کل کشور را تقدیم مجلس کرد. آقای روحانی با ارائه گزارشی از آمار و ارقام بودجه سال آینده و تاکید بر اینکه این بودجه به نفت اتکای چندانی ندارد گفت بودجه 99 به دنیا اعلام خواهد کرد با وجود تحریم کشور را اداره خواهیم کرد. آقای روحانی افزود شرایط اقتصادی کشور در سال آینده بهتر خواهد شد.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران گفت با اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت، مصرف بنزین روزانه 22 میلیون لیتر کاهش یافت. آقای وکیل زاده افزود هم‌اکنون قیمت بنزین صادراتی بر اساس قیمت فوب خلیج فارس حدود 5000 تومان است که با صرفه‌جویی این میزان بنزین ضمن افزایش ذخایر راهبردی کشور میتوان روزانه حدود 110 میلیارد تومان یا حدود 10 میلیون دلار برای کشور ارزآوری داشت.
رئیس ستاد انتخابات کشور گفت بیش از 16000 داوطلب برای ورود به مجلس 11 نام‌نویسی کردند. آقای عرف افسود هیئت‌های اجرایی همه حوزه‌های انتخابی تشکیل شدند و بعد از گذراندن مراحل قطعی نام‌نویسی و استعلام مراجع چهارگانه فرایند بررسی صلاحیت‌ها آغاز می‌شود.
معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به وجود 2,500,000 واحد مسکونی خالی در کشور گفت در کوتاه مدت تلاش میکنیم با وضع مالیات سنگین حوزه مسکن را از موضوع سرمایه گذاری خارج کنیم.
استفاده از رمز دوم یک بار مصرف در تراکنش های اینترنتی بانکی از ابتدای دی به صورت مرحله اجباری است. معاون فناوری های نوین بانک مرکزی با تاکید بر رایگان بودن استفاده از رمز پویا گفت این اقدام برای جلوگیری از کلاهبرداری های متعدد افراد سودجو در ماه های اخیر انجام می شود.
وزیر امور خارجه کشورمان در دیدار وزیر تجارت و صنعت عمان با اشاره به ظرفیت‌های بالای همکاری‌های دو کشور در حوزه‌های مختلف بر ضرورت گسترش روزافزون همکاری‌های اقتصادی تهران مسقط تأکید کرد.
افراد ناشناس نقابدار با فعالیت‌های خونبار و خرابکارانه در نارامی‌های کشور عراق به نماد فتنه و جنگ و آتش‌سوزی در این کشور بدل شدند.
منابع خبری از توافق بیشتر گروه‌های سیاسی لبنان برای معرفی سمیر الخطیب برای تشکیل دولت جدید خبر دادند.
و تجاوز مجدد رژیم صهیونیستی به نوار غزه با حمایت رئیس جمهور آمریکا همراه شد.
سازمان هواشناسی برای امشب کاهش فعالیت سامانه بارشی در مناطق غرب و جنوب غرب پیش بینی کرد. خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
از امشب دیگه به تدریج از فعالیت سامانه بارشی در غرب، جنوب غرب و مرکز کشورمون کاسته میشه. ادامه فعالیت این سامانه بارشی برای فردا روز دوشنبه در شمال شرق و مناطقی از شرق و جنوب کشورمون هستش. برای روز دوشنبه تو استان‌های ساحلی خزر هم یه بارش‌های پراکنده رو داریم. سه شنبه و چهارشنبه تو مناطقی از جنوب، جنوب شرق و شرق کشور، به ویژه استان‌های واقع در سواحل خلیج فارس، غرب دریای عمان، تنگه هرمز و جزایر جنوبی، یکبار بارانگاهی رعد و برق و وزش بود رو دارن. ضمن اینکه دیگه طی روزهای سه‌شنبه تا پنج‌شنبه تو برخی مناطق غربی کشور اون بارش پراکنده برق و باران رو داریم. پنج‌شنبه بارش پراکنده برق و باران در شمال شرق کشور دور از انتظار نیست و نکته بعدی اینه که تا روز چهارشنبه آبهای جنوب کشور موج متلاطم پیش بینی شده. دمای هوا هم برای روزهای دوشنبه و سه‌شنبه در نیمه غربی و برای روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در نیمه شرقی کشورمون بین 4 تا 8 درجه سردتر میشه. تهران برای امشب آسمان ابری مه رقیق رو داره. گاهی هم بارش باران به تدریج کاهش و وزش باد رو داریم و برای فردا صبح کمینه دما در تهران به 3 درجه بالای 0 میرسه.
و هنگام اذان صبح به افق تهران ساعت 5:32 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 7:02 دقیقه بامداد است. متشکریم از همراهی و توجه شما شنوندگان ارجمند به خبرهای رادیو فرهنگ. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
درود بر شما همیهنان محترمی که شبکه رادیویی فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید. ساعت 19:25 دقیقه است.
از همدلی تا همزبانی،
امروز کشور در ردیف عزتمندترین کشورهای دنیاست. ملت ایران جزو آبرومندترین ملتهای دنیاست در چشم دشمنان خود، چه برسه به دوستان. این برای دشمنان ما قابل تحمل نیست. این برای آمریکا که یک روزی اینجا مثل حیات خلوتش بود، برای رژیم صهیونیستی که اینجا یک روز آرامشگاهش بود، می آمدن اینجا استراحت می کردن، برای اونها غیر قابل تحمله. برای اونها این که یک ملتی بیستد صریحاً و بدون هیچ گونه ملاحظه‌ای نظرات قاطع خود را بر علیه استکبار بیان بکنه و به دیگر ملت‌ها جرأت بدهد، این برای دشمنان ملت ایران قابل تحمل نیست.
دوستان عزیز شنونده، شما همراه برنامه‌های شبکه رادیویی فرهنگ هستید. اگر نقد، نظر یا پیشنهادی راجع به برنامه‌های این شبکه رادیویی دارید، لطفاً با ما در میون بگذارید. شماره تلفن‌های ما 220-485 و 220-588-20 با پیش‌شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه رادیو فرهنگ هم 30558.
غذای امروز کودک ما برای فردای او اهمیت بسیاری داره. بیسکوپلاس دارای 12 ویتامین و 5 ماده معدنی، یک مکمل غذای خوشمزه و مقوی، برندگی تندیس بلورین محصول سلامت محور، دارای تاییدیه انجمن علمی تغذیه کودکان. بیسکوپلاس، هدیه‌ای به نسل فردا.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی، با این لیکادور همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چشم هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. این لیکادور ماهی،
به به چه تون ماهی،
این لیکادور غذای کامل حاصل فیله ماهی.
تون ماهی کلاسیک ایلیکا،
خبر خوب تو راه، جوین مزه تازه داره. یا دته جوین با کنجد و شوید، با آرد جو به دستتون رسید، که میل کنید سرحال بشید. جوین 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 نو تو راه، سلامتی میاره خلاقه.
محیط جوین با آرد جو. جوین، یک غذای کامل.
امروزه سهم تبرک از مزارع ایرانی روزی 3 میلیون کیلو از بهترین گوجه فرنگی هاست. سهم تبرک از اشتغالزایی کشاورزای ایرانی 10,000 کشاورز ماهره. سهم تبرک از تجهیزات و ماشینالات صنعتی پیشرفته ترین اون هاست. سهم تبرک از فناوری تولید رب به روش فالنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. سهم تبرک از مواد نگهدارنده واقعا هیچه، هیچ. سهم تبرک از آینده تلاش برای پیشرو بودن، رهبری بازار و ایجاد اشتغال مولده. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران شما عزیزان هستیم. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
خوبه بدونین دوغ هشت گیاه آلیس از افشاری خالص و ممتاز گیاهانی مثل پونه کوهی، نعنا، ریحان، ترخون، آویشن، کاکوتی، شوید و رزماری تولید میشه. دوغ‌های هشت گیاه آلیس. آلیس برای خانواده.
ساعت 19:30 دقیقه است. دعوت میکنم مروارید شرق را از رادیو فرهنگ بشنوید.
مروارید شرق.
برنامه مشترک از رادیوی بین المللی چین CRI و رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به همه همراهان و دوستانان رادیو.
دوستان، با برنامه مروارید شرق به مدت 1 ساعت مهمان لحظه های شما هستیم.
این برنامه کاریز مشترک از رادیو فرهنگ و رادیو بین المللی چین CRI که تقدیم شما خواهیم کرد.
با بخشان و تنوعی مهمان شماییم و سعی میکنیم شما رو با کشور چین، آداب و رسوم این کشور، روابط سیاسی و اقتصادی و هنرهای کشور چین آشنا کنیم. امیدواریم که بپسندید. دعوت میکنم ما رو در این برنامه همراهی کنید، هم در نظرسنجی برنامه شرکت کنید و هم انتقاد کنید، پیشنهاد بدید. ما برای بهتر شدن کیفیت برنامه حتما نظرات شما رو لحاظ خواهیم کرد.
از طریق همون شماره پیامک همیشگی رادیو فرهنگ 30558 با ما همراه باشید.
آماده اید خانم آران بریم سراغ بخش های اصلی برنامه؟
بله، در ابتدا اخباری از کشور چین تقدیم شما میشه.
روایت های از کشور چین رو خواهید شنید.
بخش روی خط پکن رو با اجرای همکارانمون در رادیو چین تقدیمتون خواهیم کرد.
بعد از اون بخش تجربه چین رو براتون پخش خواهیم کرد. درباره منطقه خودمختار شینجیانگ چین برای شما مطالبی خواهیم گفت.
بخش جذاب نگاهی به چین رو آماده کردیم که شما رو با آداب و رسوم و طب سنتی کشور چین آشنا میکنه.
از میان
همه برای شما پخش میشه و برای اون دست از عزیزانی که در ابتدای برنامه اخبار چین رو همراهی نکردن، این اخبار رو تکرار میکنیم.
تا اما اولین بخش اخباری از کشور چین هست که همکارانمون در رادیو بین‌المللی چین تهیه کردن. با هم بشنویم.
چین
به روایت اخبار.
دومین مجمع اقتصاد نوآور در پکن در حال برگزاری است. بیش از 600 تن از مقامات دولت